بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه الشریف در بیان اسرار شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال سابقین در خلقت را چه از حیث تکوین یعنی قابلیت ها استعداد ها و چه از حیث تشریع یعنی عبودیت و ایمان شرعی سابقین در خلقت را محمد آل محمد علیهم السلام آفرید و در هر عالمی لباسی گرفتن از جنس اون عالم و لسان گویای خدا شدن در مقام تکوین و در مقام تشریع برای اهل اون عالم یعنی دست متصرف خدا شدن در اون عالم و رساننده دین الهی و امر و نهی الهی و غضب و رضای الهی شدن برای اون عالم فرمودن که در عالم نفس یا عالم انسان به واسطه دوری از مشیت الله که هبوط فرمودن لباس گرفتن از جنس این عالم در این عالم مثل بقیه عوالم اول اجابت کننده به دعوت الهی خود همین انوار مقدسه بودن که از شدت اجابت دعوت فرمودن که ذره ذره این ابدان مطهرشون نمایانگر اسما و صفات خدا شد و آفتاب معرفت الهی از این ابدان مطهره به حدی درخشان شد و به حدی تلالو کرد که وقت ظهر شد که وقت شدت ظهور انوار آفتاب باشه به واسطه حسد مخالفین از این انوار مقدسه از این فضائل از این کرامات به واسطه حسدی که مخالفین بردن بنابر اون تفسیری که حضرت بابر فرمودن صلوات الله علیه، از اون مردمی که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، که حضرت بابر فرمودن صلوات الله علیه که والله اون ناس محسودون ما هستیم، اون مردمی که برش حسد بردن ما بودیم. به واسطه حسد مخالفین بنای مخالفت گذارده شد در مقام تشریع و به حد این مخالفت عظیم بود، این جسارت به حدی ظلمانی بود که ظلمت این مخالفت اون عالم را فرا گرفت. وقت شب شد و این شب ظلمت را و شب باطل را خدای متعال در کتاب خودش بعد از آیه نور شرح می‌فرماید: او که ظلمات فی بحر لجی، که مصادیق این ظلمت را خواندیم. بحر لجی اولی بود، موج بالای بحر لجی دومی بود، موج بعد سومی بود، سحاب معاویه بود و ظلمات بعض بالای بعض هم بنی العباس بودند بعد از بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین. اینجا اصول خباثت شکل گرفت. فرمودن که اون اخباسی که اون خبائثی که در امتهای گذشته بودند، فرعونهای گذشته، حکایتگر و گزارشگر اصول خبیثه این امت بودند، که اولی و دومی باشه لعنت الله علیه ما. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقام در حکمت الهی اینجور تعلق گرفت بنابر مصالحی که یک چند سباهی، یک چند وقتی این بطلان غلبه داشته باشه تا وقت ظهور امام زمان صلوات الله علیه. از طرفی هم بایستی که در این چند سباه حجت خدا واضح باشه به صورت مقهوریت و مظلومیت. فرمودن که متصدی این امر ظهور حجت به طور مظلومیت و مغلوبیت در زمان غلبه باطل باید متصدی یک وجود کلی باشه که به تمام جهات، به تمام حیوث و در تمام افراد این حق برقرار باشه. لحاظا باز بنابر مصالحی که برش اشاره فرمودن و به حمد الله در مواعظ مبارکی الحمدلله شنیدیم، این مصلحت تعلق گرفت که در میان این وجود کلی، در میان این انواری که وجود کلی در ملک خدا هستند، که 14 نفس مقدس باشن صلوات الله علیهم اجمعین، متصدی این ام سید الشهدا باشه صلوات الله علیه. بل فرمودن بزرگوار علالله مقام خدای متعال به واسطه شهادت حضرت کرامتهایی و شرافتهایی به حضرت عطا فرمود که در عالم منحصر به فرد از زمان آدم تا روز قیامت یک همچو شرافت ها و کرامت هایی در احدی جمع نبوده که برشمردن. از جمله شرافت ها یکی نسب حضرت بود صلوات الله علیه، شخصیت خانوادگی حضرت که در ملک خدا منحصر به فرده، یک همچو تشخصی، یک همچو تشخصی که باعث یک همچو محبوبیتی بشه و یک همچو اتمام حجتی بکنه برای دشمنان خدا، منحصر به فرد سید الشهدا صلوات الله علیه. از جمله دیگر شرافتها و کرامتها زمینی هست که منسوب به حضرت، محل دفن حضرت واقع شده، زمین کربلا، که امام صلوات الله علیه می فرماد بهترین بقعه بهشت، یعنی بالاترین زمینی که جایگاهی که در بهشت خدا هست، اون آخر آخر بهشت، تهش می فرماد اون زمین کربلا است. و فرماد امام صادق صلوات الله علیه خدای متعال 24,000 سال که گفتیم سالها، سالهای تعبیریه، سالهای رتبی هست. قبل از خلقت خلق زمین کربلا را آفرید. این زمین منصوب هست به حسین صلوات الله علیه. از جمله دیگر شرافت ها و کرامت ها، آب فراتی هست که در این زمین کربلا جاری هست و جریان داره. اینها هیچ بر حسب اتفاق نیست، بر حسب تصادفات و اون عدوم باطله و خبیثه زمین شناسی که اسم میگذارن که بر حسب تصادف این آب اینجا جاری بشه، بر حسب تصادف زمین اینجا قرار داده بشه، نیست. اینها درش دست تعمد مدبر حکیمه که آب فرات در این زمین کربلا جاری هست، که فرمودن که دو ناودان از بهش در آب فرات جاری میشه و خوندیم آب فرات ماء ولایت ائمه طاهرین هست صلوات الله علیهم، که حقیقتش روح مؤمنین را شستشو میده و باعث آمرزش گناهانه. کرامت بعد و شرافت بعد، تربت مقدسه سید و شهدا صلوات الله علیه که برش چه آثار عظیمه مترتبه، بزرگوار علالله مقام اشاره فرمودن که خدای متعال شفا را در این تربت مقدسه قرار داده و اصل شفا در اینجاست و بقیه شفاهایی که در ملک خدا پیدا بشه افراد شفا تربت مقدسه هست. کرامت بعد اجابت دعا هست در تحت قبه حسینیه صلوات الله علیه، که گفتیم قبه حسینیه صلوات الله علیه منحصر به همین گنبد ظاهری که الان در کربلای معلا هست نیست. قبه حسینیه صلوات الله علیه هر جایی که درش خضوع الهی، خشوع برای خدا، عبودیت برای خدا صورت بگیره اونجا نصب میشه، اونجا در تحت قبه حسینی صلوات الله علیه واقعه. و فرمودن که هر اجابت دعایی، دعا هم فرمودن که قبلا خوندیم تحقیقش را در مواعظ مبارکه، دعا فقط همین دعاهایی که به صورت متداول مرسوم هست، این فقط لفظ دعا نیست، معنای دعا یعنی نیست فقط همین که مثلا مفاتیح را برداریم بخوانیم استجابت این دعا باشه. دعا یعنی هر عبودیتی که از بنده صادر میشه. نماز دعا هست، روزه دعا هست، حج دعا هست، هر عملی که پذیرفته بشه در تحت قبه حسینی صلوات الله علیه مقبول میشه. و گفتیم شاهد بر این مدعا و شاهد بر این اعتقاد حق، بزرگوار فرمودن اون حدیثی هست که امت مرحومه در روز قیامت 1000 صف میشن و تمام این 1000 صف 999 صف با شفاعت مستقیم حضرت و یک صف هم باز با وساطت حضرت شفاعت کرده میشن. یعنی تمام اون موانعی که وجود داره برای داخل شدن در بهشت، اون موانع به واسطه سید الشهدا صلوات الله علیه برطرف میشه. موانع هم به دو دسته تقسیم میشه، یک مانعی که شخص مؤمن داره نمیتوانه داخل بهش بشه، این مانع ها به دو دسته تقسیم میشه، یا گناهانی هست که از این شخص صادر شده، یا عبودیت هایی هست، واجباتی هست که این شخص باید انجام میداده ناقص انجام داده. تمام این موانع به تصریح احادیث متعدد از اهل بیت علیهم السلام به واسطه سید الشهدا صلوات الله علیه برطرف میشه. پس هر گناهی به واسطه حسین آمرزیده میشه صلوات الله علیه، و هر عبودیتی به واسطه سید الشهدا صلوات الله علیه مقبول درگاه خدا واقع میشه. بعد رسیدیم به اینجای از مطلب که مطلب یک ظرافت بیشتر پیدا کرد، چون که شرط دخول در بهشت یعنی برطرف شدن مانع ها برای هر مؤمنی در ملک خدا دیگه. اون مکاشفات یوحنا را الحمدلله امسال خوندیم، شنیدید از بزرگ دین علالله مقامه، که در همین کتب محرفه تحریف شده الان موجوده، که خدا به واسطه برده سربرید مؤمنین اولین و آخرین را داخل بهش میکنه. چون برای هر مؤمنی واجب هست برای داخل شدن در بهشت اتصال برقرار بشه بین این مؤمن با سید الشهدا صلوات الله علیه، فرمودن که واجب هست هر مؤمنی در ملک خدا، این را اشاره فرمودن، جای دیگر تصریح می‌فرماد واجب هست هر مؤمنی از زمان آدم تا روز قیامت یک جایی یک زمانی سید الشهدا را بشناسه. هر مؤمنی باید یک وقتی حسین را صلوات الله علیه بشناسه، چون واجب هست در نجات این مؤمن این شناسایی، همون جوری که به آدم شناساندن، همون جوری که به زکریا شناسانیدن، به نوح، به ابراهیم، به انبیا، به اولیاء علیهم السلام، واجب هست که به هر مؤمنی، برای هر مؤمنی شناسایی حاصل بشه. یکی در حکمت‌های الهی. دوم فرمودن که غیر از شناسایی تنها برای مؤمن کفایت نمی‌کنه، اشاره فرمودن غیر از این شناسایی باید اتصال با این وجود مقدسی که شفاعت به واسطه او صورت میگیره اتصال تام برقرار باشه بین هر مؤمنی و سید الشهدا صلوات الله علیه. این سببی که متصل میکنه مؤمن را با حسین علیه السلام محبت خاصه هست. تعبیر بزرگوار بود به محبت ثانویه، یعنی یک محبت خاصی غیر از سایر محبت ها باید هر مؤمنی پیدا بکنه نسبت به سید الشهدا صلوات الله علیه. یعنی خدا برای هر مؤمنی این محبت خاصه را آفریده، در دل هر مؤمنی گذارده. همون حدیثی که الحمدلله مکرر میشنوید و میبینید بر در و دیوارها که خدا خیر هر کس را که بخواد محبت حسین علیه السلام را در دل او میاندازه، یک محبت خاصه ای هست. شاهد بر این محبت خاصه اخبار جبرئیل هست برای انبیا که هر وقت خبر میداد از حسین علیه السلام قبل از اینکه روزخوانی بکنه، که هر جا که خبر داد به هر پیغمبری از این پنج تن، از این خمسه آله ابا صلوات الله علیهم، به این نام مقدس حسین که میرسیدن صلوات الله علیه، ناخودآگاه منقلب میشدن قبل از اینکه روزه را بشنوند. پس معلومه یک محبت خاص وجود داره. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، برای همین خدای متعال مؤمنین را در عالم زر از زمین مکه سیر داد به زمین کربلا، که این اسرار از جمله اسرار. معنای این عبارت شریف و لطیف به برکت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف فهمیده میشه، پوسکندش خلاصه واضحش به صورت وضوحش به برکت بزرگوار فهمیده میشه. مولای کریم علی الله مقام عبارت را تفسیر میفرمان، تشریح میفرمان، ولی لبش به برکت بزرگوار فهمیده میشه. یعنی چه از زمین مکه سیر داده شد به زمین کربلا؟ گفتیم ایمان چهار رکن داره، ما چهار اصول دین داریم، دین ما چهار اصل داره. اون اصول دینی که به پنج دسته تقسیم میکنن ناقص نقصان داره، قبلا تحقیقش را کردیم. میگن توحید، عدل، اینها رو باید هی مکرر بکنیم که یادمون باشه یادمون نره. میگن توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، این ناقص نقصان داره. یعنی فقط به عدل الهی آیا ما قائل بشیم؟ احتیاج نیست به حکمت خدا قائل بشیم، احتیاج نیست به رأفت خدا، به رحمت خدا، به خلاقیت خدا، به رازقیت خدا، یعنی به بقیه صفات خدا احتیاج نیست قائل بشیم. پس نقصان داره. اصول دین به صورت کامل و تامش به چهار دسته تقسیم میشه. اولش خداشناسی، یعنی خدا و همه صفات خدا به چهار عنوان کلی. اون پنجتا جزئی هست، این چهارتا کلی هست، برای همین همه را پوشش میده. اول خداشناسی هست، بعد پیغمبر شناسی با همه صفات پیغمبر، پیغمبر باید معصوم باشه، عصمت پیغمبر هم جزء ضروریات پیغمبر و همه صفات پیغمبر. بعد ولی شناسی، ولایت اولیا، ولایت آل محمد علیه السلام، و اصل چهارم چه میشه؟ محبت اولیا خدا، محبت اولیا و دشمنی با دشمنان خدا. از زمین مکه سیر داده شد به زمین کربلا، یعنی چه؟ این رو مرحوم آقای همدانی توضیح میفرماد. میفرماد که یک عبارت متشابهی هست در عبارات بزرگان که بعضی ها این را اشتباه برداشت کردن متاسفانه، این هست که به واسطه اصل اول، به واسطه خداشناسی، خدا بدن مردم را آفرید. به واسطه نبوت، پیغمبر شناسی، خدا روح مردم را آفرید. به واسطه رکن سوم، امام شناسی، خدا عقل مردم را آفرید. به واسطه رکن چهارم، رکن محبت اولیا، براءت از اعدا، خدا فؤاد مردم را آفرید. بعضی جهال این را اشتباه تعبیر کردن، گمان کردن یعنی این که مثلا نعوذ بالله مقام امام از مقام پیغمبر بالاتره، یا مقام شیعه مثلا مقام سلمان از مقام امام بالاتره، نعوذ بالله. چه میشه تعبیر این عبارت؟ تعبیر این عبارت را مرحوم آقای همدانی اعلی الله مقام، اعلی الله مقام بزرگوار میفرمان، یعنی این که هر حجتی، گفتیم این چهار مقام در وجود هر حجتی هست، یعنی هر حجتی که اول مبعوث میشه در میانی قومی، اول باید حالی کنه به مردم که آقا شما یک سانعی دارید، شما را یک کسی آفریده. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اول اینا حالی میشن که ما یک سانعی داریم، یک کسی ما را خلقمون کرده، این میشه اصل اول. بعد که جلوتر میره میگه آقا شما یک سری منافع دارید، یک سری مزار دارید، بعضی کارها را واجب انجام بدید، بعضی کارها را واجب انجام ندید، حرام بر شما. به اینها یاد میده منافع و مزار را، یعنی به اصل پیغمبر شناسی میرسه، یعنی این خدا انسانه برای شما واجب کسی بفرسته که به شما تعلیم بده چه کارهایی بر شما منفعت داره، چه چیزهایی براتون خوب سود داره، چه چیزهایی، چه کارهایی مضرت داره، میشه اصل دوم. جلوتر که میره این حجت، عقل مردم یک خورده بیشتر میشه، به اینها تعلیم میده آقا شما که خدا شما را خلق کرده و برای شما منافع و مزار آفریده، شما صرف برای منافع و مزار آفریده نشدید، خدا شما را خلق کرده برای اطاعت از حجتهاش. شما خدا شما را برای اطاعت از محمد و آل محمد علیه السلام آفریده، شما برای اطاعت آفریده شدید، نه برای نماز خوندن، نه برای روزه گرفتن تنها. پس اصلش اطاعت از حجت، این میشه اصل سوم. بعد که عقل مردم به اینجا رسید، بعد به درجه آخر میرسه، بعد حجت صلوات الله علیه به این مردم چه میفرماد؟ میفرماد آقا اگر شما حجت را اطاعت کردید، اطاعت از حجت نباید به خاطر این باشه که به منفعت طلبی شما اطاعت کرده باشید. من اطاعت میکنم حجت را که برم به بهشت، من اطاعت میکنم حجت را که به جهنم نرم، این اطاعت به درد نمیخوره، اون اطاعتی به درد میخوره که لله و فلله باشه. یعنی اگر حجت دوست داشته باشه که من در جهنم باشم، رضای حجت این باشه من در عذاب باشم، بگم هرچه حجت دوست داره من اون را دوست دارم، نه منافع خودم را، این میرسه به درجه محبت. محبت کجا حاصل میشه؟ میفرماد محبت در ملک خدا از انبیاء علیه السلام، از آدم، از نوح، از ابراهیم، محبت در ملک خدا فقط و فقط به واسطه سید و شهدا صلوات الله علیه بالفعل میشه. این را در دروس مبارکه میفرماد. یک بنده مؤمن پای سید و شهدا که میرسه لله میشه، فلله میشه، دیگه یاد منافعش نیست، یاد خودش نیست، یاد زن و بچهش نیست، یاد هیچ چیزش نیست، یاد جانش هم نیست، یاد مالش هم نیست. پس خدای متعال مردم را از زمین مکه که عالم عقل باشه، مقام عقل باشه، در نزد رکن عراقی که مقام عقل باشه سیر داد به زمین کربلا که مقام فؤاد باشه. می فرماد برای همین هست که وقتی زیارت می کنیم به این فقره از زیارت که می رسیم، هر پیغمبری را به یک صفتی زیارت می کنیم. یا وارث نوح نبی الله، آدم صفت الله، ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، ولی چه میگیم؟ میگیم محمد صلی الله علیه و آله حبیب الله. محبت بالفعل در ملک خدا، محبت الله منحصر به محمد و آل محمد علیه السلام. و این بالفعل شدن محبت برای سایرین به واسطه سید و شهدا مقدوره و ممکنه. به غیر از حسین صلوات الله علیه الطریق و مسدود و طلب و مردود. مکرر شنیدی در موعظه مبارکی که ابراهیم وقتی خواست اسماعیل را ذبح کنه دستش می لرزید. پای حسین که آمد در میان، پای روزه سید و شهدا که آمد در میان، اون وقت خدای متعال فرمود حالا به درجه از قربانی کردن نائل شدی که نمی توانستی بدون حسین برسی صلوات الله، که حتی اگر اسماعیل را هم با دست خود ذبح می کردی به این مقام نمی رسید. پس خدای متعال مردم را از زمین مکه سیر داد به زمین کربلا در عالم زر. عبارت بزرگوار: فنقل سبحانه، پس نقل داد خدای سبحانه الخلق مردم را من ارض مکه، از زمین مکه، التي هي ام القرى، که ام القرى هست، مادر زمین ها هست، الى ارض کربلا، التي هي ابو القرى، به زمین کربلا که پدر زمین هاست، ابو القرى هست. و کل سافل فی الصعود مقدم على العالی و ان کان فی النزول مؤخرا عنی. فرماد هر رتبه بالایی در مقام وجود، هر چه در وجود بالاتر باشه در ظهور دیرتر ظاهر میشه، مقدم باشه در وجود در ظهور مؤخره. این هرچه مقام یک شیعی، یک جوهری بالاتر باشه موقع ظاهر شدن دیرتر ظاهر میشه. مثالش را در جنین انسان میبینیم. اول جنین به مقام چه میرسه؟ جمادیت. جنین یک جماده، یک خونه هست، یک نطفه هست. بعد این جنین به مقام نباتیت میرسه، بعد به حیوانیت میرسه، بعد به مقام انسانیت میرسه. اینجا هم همین جوره. اول خداشناسی، قول و لا اله الا الله تفلح، بعد پیغمبر شناسی، بعد امام شناسی، بعد محبت الله. چون اینجا مقامش بالاتر بود، آخر از همه واقع شد، کربلا واقع شد بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله، چون مقامش بالاتر بود. این مقام محبت الله. پس خدای سبحانه مردم را سیر داد به زمین کربلا. فناد الحق سبحانه فیهم و خاطبهم. می فرماد خدای سبحانه ندا در داد در میان مردم. گفتیم هر جا که خدای سبحانه ندا میده، ندا به چه واسطه صورت میگیره؟ من المنادی، به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام. پس این بزرگواران از جانب خدا در میان مردم ندا دادند: یا معشر الخلایق، هذا الحسین ابن علی علیهم السلام. ای معشر خلایق، ای گروه مردمان، این حسین ابن علی صلوات الله علیه هو حبیبی، این محبوب قلب من خداست، معشوق من خداست، و ولی و خیارتی و صفتی و ودیعتی فیکم، این امانت من در بین شماست. چجور این ندا صورت گرفت؟ دیدیم ندا را، همه مردم دیدن. چجور پیغمبر صلی الله علیه و آله شناسانید حسین را به مردم صلوات الله علیه. می فرماد از همون وقت ولادت حضرت مصلحت الهی بر این جاری شد که حضرت به جای اینکه از مادر مکرمشون شیر بیاشامند، مستقیما از انگشت ابهام پیغمبر حسین علیه السلام شیر میآشامید. مردم میدیدن که گوشت حسین گوشت پیغمبره به حسب همین ظاهر، پوست حسین پوست پیغمبر، خون حسین خون پیغمبر. پس چجور معرفی کرد پیغمبر حسین را صلوات الله علیه به مردم؟ چقدر این معرفی آشکارا بود، چقدر واضح بود؟ در مجلس یزید ملعون وقتی که ملعون داشت باز چوب دستی به لب و دندان مطهر حضرت اشاره میکرد، شخص مسیحی برخاست، یک مسیحی که خارج از اسلامه، اعتراض کرد، گفت من مکرر میدیدم، من مسیحی که مکرر پیغمبر لب و دندان این بزرگوار را میبوسید. چقدر واضح امر حسین صلوات الله. وقتی حضرت خواستن از مکه روانه بشن، از مدینه بیان به سمت مکه، بیان به سمت کربلا، بعضی افراد آمدن به قول خودشون مصلحت اندیشی کردن برای حضرت، از جمله عبدالله عمر لعنت الله علیه به حسب خودش اومد برای مقام نصیحت مصلحت اندیشی برای حضرت که آقا نرید به عراق. بعد که حضرت فرمودن جدم را خواب دیدم که به من فرمودن بیا به عراق با اهل بیت خودت که خدا میخواد تو را کشته ببینه، عبدالله عمر چه عرض کرد؟ گفت آقا اگر اجازه بدید پیراهنتون را بالا بزنید، من ناف مقدستون را ببوسم، چون مکرر دیدم پیغمبر صلی الله علیه و آله میبوسید. چقدر این شناسایی واضحه، چقدر حجت تمامه. پس همه می دیدن که این حسین صلوات الله علیه چقدر عزیز اهل بیته، چقدر دوستش دارن. یک همچون نسبی، یک همچون عزتی می توانه اتمام حجت کنه. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، خدای متعال فرمود احبوه و اعزوه و لا تخالفوه و لا فلا تنکرو علی و لا تکدرو خاطره ولا تنظروا الیه و الى كل من انتسب الیه بنظر سو. مکرر خدای متعال سفارش فرمود به مردم نکنه مخالفت کنید با حسین صلوات الله، نکنه انکارش کنید، نکنه خاطرش را مکدر کنید. می دیدن که وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها سر مطهر حضرت را شانه می زد، یک مو از سر مطهر کم می شد، چقدر بیقراری می کردن. می دیدن مردم اینها را، می دیدن روی منبر پیغمبر خدا نشسته، شنیدی در موعظه مبارکه. این حرکت برای حجت بزرگ خدا خیلی سبکه به حسب ظاهر، که یک شخص خیلی بزرگی که مردم می فرماد از پیغمبر خجالت می کشیدن، سوال بکنن، حتی روی منبر نشسته باشه، یک بچه داشته باشه، راه بره بیفته زمین، از روی منبر مثل زنها خودش را برسانه به بچه، بیقرار باشه، اینقدر به این حد بیقراری. می دیدن مردم را پیغمبر را صلی الله علیه و آله که چقدر به حسین صلوات الله علیه بیقراره، چقدر حجت تمام بود، چقدر حجت واضح بود. فلا تو خالفو فلا تنکرو علی ولا تو گدرو خاطره ولا تنظرو الی و الى کل من انتسب الی به نظر سو. نکنه یک نگاهه غیر از محبت آمیز، غیر از مودت به حسین داشته باشی صلوات الله علیه. نکنه در خاطرتون یک نظر سویی به حضرت داشته باشید. فاول من لبا لهذا الندا و صدق المنادی هو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. می فرماد که در هر عالمی همون جوری که ندا کننده از جانب خدا محمد آل محمد بودن علیهم السلام، در هر عالمی هم اول اجابت کننده دعوت خدا محمد آل محمد بودن علیهم السلام. پس در اینجای مطلب واضح شد که خدای متعال از همه مؤمنین عهد گرفت بر محبت حسین صلوات الله، هم در قلوبشون این محبت را آفرید، هم حسین را شناسانید به تمام مؤمنین و از تمام مؤمنین نسبت به محبت حضرت عهد گرفت. می فرماد اول کسی که در ملک خدا لبیک گفت به این عهد درباره محبت حسین صلوات الله علیه رسول الله صلی الله علیه. اون عبارتی که مکرر در مواعظ مبارکه شنیدید، که اگر رسول خدا به حسب ظاهر در روز عاشورا در کربلا بودن، جان مقدس خودش را فدای جان حسین میکرد. بزرگترین مصیبت زده در ملک خدا، بزرگترین روزخان در ملک خدا، رسول الله صلی الله علیه و آله. ممکنه برای بعضی ها شبهه بشه، شیطان خدا لعنتش کنه، چطور میشه یک وجودی که شرافتش بالاتر اشرف و اعلا هست خودش را فدا کنه برای یک وجودی که از او پایین تره؟ جواب این را هم در مواعظ مبارک شنیدید. باید تمام این حدود مسئله را باید درش به یقین برسید، وگرنه کفایت نمی کنه. می فرماد مگر نه این هست که اگر تمام خلق را در روی یک کفه ترازو بگذارن غیر از رسول الله و امیر المؤمنین و امام مجتبی، تمام خلق روی کفه ترازو و سید و شهدا صلوات الله علیه در روی کفه دیگر، سید و شهدا صلوات الله علیه بعد از پیغمبر و امیر المؤمنین و امام مجتبی از همه خلق ارجحه. مثالش مثال گوسفندان و شبانه، یعنی اگر تمام گوسفندها از بین برن فدا بشن، به فدا یک موی سر این چوپان گوسفندها، شبان این گوسفندها. اگر تمام خلق فدا بشن، فدا یک تار موی سر ابی عبدالله علیه السلام. ولی حسین صلوات الله علیه خودش را فدای تمام این خلق کرد که از خودش پایین تره. چرا؟ چون خدا سبیل الله را اینجا قرار داد، چون رضای خدا در این بود که این خلق نجات پیدا کنه. پس شهادت حسین سبیل الله. پس اگر کسی قرار باشه در راه حسین به شهادت برسه، اول شهید در رکاب سید و شهدا رسول الله صلی الله علیه و آله، که همین ظاهر شد در روز کربلا، ظهور رسول الله علی اکبر بود صلوات الله علیه. اولین شهید در رکاب حسین صلوات الله علیه علی اکبر بود. یعنی چی؟ یعنی این که اگر قرار باشه در روز عاشورا در زمین کربلا رسول الله صلی الله علیه و آله ظاهر باشه، اولین شهید در رکاب حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله. پس اول شهید در رکاب حضرت در ملک خدا در مقام باطن رسول الله صلی الله علیه و آله. یا به عبارت دیگر، بالاترین محبتی که در میان تمام آفریدگان نسبت به حسینه که مقام محبت الله در اینجا، سبیل الله اینجاست در این مقام، بالاترین محبت را رسول الله داره به حسین علیه السلام. ثم ابوه علی ابن ابی طالب علیه السلام، ثم اخوه، ثم الائمه علیهم السلام، ثم امه طاهره سلام الله علیها، و کذلک الانبیاء و الاوصیا و خلص و عباد الله و سایر الحیوانات المطیعت المحلله و النبات الطیب و المعادن و سایر الجمادات و الاجنت و الملائکه و سایر الخلق من الذین آمنوا فی النداء الاول بالائمه كلهم علیهم السلام. می فرماد هر که در اینجا مقامش بالاتر بود، محبتش به حسین علیه السلام شدیدتر بود، جان فشانیش در رکاب حسین علیه السلام اسرع بود و اقدم بود. تا به این جای از مطالب انشاءالله باز بقیهش را زنده باشیم در جلسه آینده میخوانی. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. خب چون در این روزها که